شنوندگان عزیز و ارجمند، از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 3:30 بامداد رسیدیم. برنامه سیمرغ سخن در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. روش‌های پژوهش هنر در عرصه سینما، عنوان برنامه سیمرغ سخن تقدیم به شما میشه.
سیمرغ سخن.
موضوع برنامه سیمرغ سخن امروز اختصاص دارد به روش‌های پژوهش هنر در عرصه سینما. سخنرانان این برنامه به ترتیب عبارتند از دکتر علی روحانی و دکتر فرشاد عسکرینیا، هر دو عضو هیئت علمی دانشگاه سوره. این برنامه با همکاری فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و رادیو گفتگو تهیه و تولید شده است. با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از فرصتی که فرهنگستان هنر برای بنده قائل شدن. تشکر میکنم، سعی میکنم در وقتی که خب یا مقدارش هم رفته و نمیخوام صحبت دو تا عزیز دیگر رو وقتشون رو بگیرم، به یه سری نکات اشاره بکنم. من در واقع از منظر کسی که به هر حال هنر رو از منظر یک موقعیت آکادمیک در جامعه خودمون تعقیب میکنم، مطالب خودم رو عرض میکنم. در واقع اون حوزه مطالعات هم دانشگاه های هنریه و شاید در انتهاش به مجلاتی که این دانشگاه هم تولید میکنم بپردازم. به هر حال توی اون سرعنوانی که با جناب آقای دکتر پناهی هم در صحبت بودیم، تأکید بر این بود که به هر حال این ساختارگرایی که تو پژوهش، تو کارشناسی های ارشد و سایر حوزه‌ها وجود داره، چرا نمیتونه کاربردی باشه؟ چرا نمیتونه در واقع به اون معرفت نظریه به معرفت عملی تبدیل بشه؟ سعی کردم به خاطر در پاسخ به این بس روی حوزه علاقه شخصی خودم یک پاسخی رو در واقع پیدا بکنم و یه مسئله رو عرض کنم. البته فکر میکنم بخش عمده از حضار در جمع با بخش اول مطالب من آگاهی دارن، چون کتابایی که تو این حوزه کار میشه اکثرا تو فرهنگستان هنر بیرون میاد. حالا جای دیگه هم هست و به هر حال شاید بیشترین منابع رو در همین تألیفات خود ترجمه های فرهنگستان در واقع میشه لحاظ کرد. ببینید، در دانشگاه هنری معمولا وقتی درباره هنر صحبت میشه، تاکید بر خواب یا اون رویکرد تقلیدیه یا به هر حال یه جور رویکرد رمانتیکی که بین استادا و دانشجوها هست که تاکید بر یه جور بیانگری داره. و خب ممکنه در حوزه‌های هنرهای تصویری ما یک گرایشی به فرم هم داشته باشیم، ولی به هر حال فکر می‌کنم بخشی از حضارم بدونن که ما یه نظریه چهارمی هم داریم که به عنوان نظریه نهادی معروفه. و این نظریه، اینجا به عنوان معلم بگم که در فضای آموزشی دانشگاه‌ها و مدیریت فرهنگی کمترین توجهی بهش نمیشه. قطعا ممکنه برای سایر نظرانی توی حوزه تألیف و ترجمه حضور داشته باشم. بنده به عنوان کسی که فعالیت میکنم حسی ردپایی از این رویکرد توی فضای آموزشی و پژوهشی نمیبینم. خیلی تیتروار درباره به هر حال نظریه خدمت شما عرض بکنم، نهادی توضیح بدم که به هر حال این نظریه دو تا چهره اصلی داره که در زبان فارسی کتاباشون هم مقالات و کتاباشون ترجمه شدن. یکی در واقع آرتور دانتوه که از اواسط دهه 60 متأثر از ویتگنشتاین و سوزان لانگر تلاش میکنه که در تفاوت قائل شدن میان نظریات گذشته با نظریه خودش پاسخ به حل تحلیل هنری آثار حاضر آماده که از مارسل دوشان تا در واقع اندی وارهول رو در بر می گرفته به نظریه نهادی بپردازه. و خب ایشون به هر حال تا 2013 همین نظریه رو تحلیل میکنه. آخرین کتابش آنچه هنر است در فارسی موجوده و عضلات میتونن مطالعه بفرمان. در نظریه در واقع آقای دانتو، آن چیزی که در تبیین اثر هنری، آن چیزی که در هنری بودن یک اثر تعیین کننده است، نظریه است. نه کیفیت بیرونی اثر. به هر حال بر اساس سنت ویتکنشتاینی اینا خیلی امر زیبایی شناسی رو لحاظ نمی کنن و در برابر مفهوم طبیعی بودن هنر، مفهوم فرهنگی بودن هنر رو مطرح می کنن و طبیعیه که این مفهوم منجر به گسترش مفهومی به اسم جهان هنر میشه یا عالم هنر. از دید دانتو این عالم هنر و نظریه‌ای که عالم هنر داره از خودش در واقع بروز میده است که هنری بودن یا به اصطلاح هنر خوانده شدن آثار رو لحاظ میکنه. ایشون حتی در تحلیل اون مثال معروفش جعبه بریلو در مورد اندی وارهول میگه حتی دیگه شباهت‌های ساختاری هم نمیتونه به ما کمک بکنه، چون این جعبه‌ای که آقای وارهول به عنوان اثر هنری لحاظ کرده کاملا همون چیزیه که در واقع در جهان بیرون وجود داره. این نظریه بعداً توسط آقای جورج دیکی که ایشون در قید حیات هم ولی آقای دانتو نیستن ادامه پیدا میکنه. ایشون در واقع در 1968 71 74 و 1984 مطالبی رو در این حوزه اعلام میکنه که اون ستای اول رو در چارچوب روایت اول خودش و در چارچوب اون 1984 هم یک جمع‌بندی میکنه به منتقدانش پاسخ میده. در واقع علارغم این که دوتا با هم اختلاف دارن و در حتی در کتاب آنچه هنر هستم دانتو میگه که من با آقای دیکی اختلاف دارم، ولی به هر حال در بسیاری کتاب ها و بسیاری از رویکرد ها مثلا واربرتون اینا اینها رو در یک گروه قرار میدن، با این تفاوت که دانتو بیشتر به مسئله تفسیر توجه داره در برابری که دیکی مسئله نهادها رو مطرح میکنه. عالم هنر در واقع نهادهایی هستن که این به اصطلاح هنری بودن و اون اطلاق هنر رو ممکن پذیر میکنن. البته دیکی در ابتدا متهم به این بوده که این باوره که گویا یک عده مینشینن و یک جور خودش حالا از استعاره غسل تمعید و مراسم تمعید استفاده میکنن، گویا یک عده میشینن و یه اثری رو هنر میخوانن یا نمیخوانن. بعدن ایشون در نوشته‌های نهاییش حتی این به هر حال مفهوم کاندیدا شدن برای اثر هنری رو به هر فردی میتونه در واقع منتسب بکنه و هر کسی این امکان داره که یک اثر هنری رو امکان اعطای شأن اثر هنری بهش ببخشه. ایشون در اون به هر حال تعریف اصلیش معتقده که اثر هنری باید شی باشد، مصنوعی باشد و در این حال این توانایی کاندیدا شدن داشته باشد. در 1984 اینو تکمیل میکنه، از در 5 بند نام میبره که در این 5 بند به هر حال هنرمند باید خردمندانه اثر رو پدید بیاره، اثر باید در معرض دید قرار بگیره، اهالی جامعه هنری در واقع باید اونو به شکل یک ابژه درک بکنن و این چیزی که ما به عنوان جهان هنر میگیم یک کلیتی از همه نظام هاست و در نهایت این جهان هنری که داره چارچوب میبخشه. خب مثال هایی که میزنن، مثلا مثال های مختلفی که میزنن، نقش اهمیت میدن به نظریه و خود عالم هنر. مثلا جان برگر مثالی میزنه، میگه شما یکی از نقاشی های ونگوگ رو میبینید که پرندگانی که کلاغ هم هستن در یک مزرعه حضور دارن و بعد در لحظه اول وقتی تفسیر میکنید خب اثر رو در چارچوب همین اطلاعات موجود تفسیر میکنید، ولی وقتی مطلع میشین که این اثر آخرین اثری بوده که ونگوگ در زمان حیاتش پیش از خودکشیش مثلا طراحی کرده، پیش از خودکشیش در واقع کشیده، کاملا تفسیر متحول میشه. یا مثالایی که در مورد مثلا آثار جکسون پولاک یا دیگران میزن. خود دیکی بحث رو فقط به حوزه هنرهای تجسم اینا اختصاص نمیده، تو همون کتاب هنر ارزشش یه جایی میگه حتی سینما هم مشمول همین قضیه است. به هر حال ما بخشی از تولیدات سینما هم موقعی مثل فیلم‌های آوانگارد یا در قالب فیلمسازا، اون اهمیتی که خود فیلمساز داره و جایگاهی که توی اون عالم هنر داره. مثلا شما فیلم‌های تجربی آقای کیارستمی رو نمیشه از نام ایشون جدا کرد و اگه اون در واقع اون نام است که به یه نوعی شأنیت میده به اون اثر هنری. این مقدمه به هر حال فکر میکنم در این وقت کوتاه کفایت بکنه. به نظر میرسه مشکل پژوهش در جامعه هنری ما، در دانشگاه ما، بر اساس تحلیلایی که این نظریه میتونه به ما کمک بکنه میتونه مواردی باشه که میشه بهش اشاره کرد. مهمترین مشکل در پژوهش در دانشگاه ها علاوه تولیدات نظری فراوان فقدان عالم است، یعنی یک در واقع جهانی که بتونه نظریه تولید بکنه و این نظریه حالا بیاد و در واقع در فرایند هنر نقش داشته باشه. مجموع جزارهای پراکنده‌ای هستیم به دلیل اینکه اینجا میشه از دیکی هم استفاده کرد. نهادهای دیرپایی نبودن و در این نهادها ما با یک سنت مشخص مواجه نیستیم و این منجر به این میشه که تقریبا آدم‌ها، استادا، دانشجوها به شکل خلق و سایه تصادفی به شکل فردی یه سری پژوهش‌ها رو انجام میدن و عملا ما از دلش سنتی بیرون نمیم. من فکر میکنم که این یک بخشه و یه بخش دیگه هم اینه که دانشگاه هنری حداقل در رشته سینما با جهان بیرون و تولید هم در ارتباط نیستن. یعنی حالا اینکه ما بیایم مثلا یه جوری خودمون رو پیوند بدیم به ژانرهای موجود در یه جامعه که داره فیلم توش ساخته میشه و یه جوری اونها بیان این شأنیت رو اعطا بکنن، نتیجه این وضعیت اینه که عملا چیزی به اسم نظریه نیست و این عالمه شکل نمیگیره و همین دلیل این پژوهش‌ها قطعاً پیوندی با امر واقع پیدا نمی‌کنه، چون امر واقع را قرار نظریه بیافرینه، قرار نیست چیزی بیرون از اون جهان هنر شکل بگیره. سعی کردم برای این کار دو تا نشریه اصلی علمی پژوهشی رشته سینما رو تحقیق بکنم. 5 سال مقالاتش رو بررسی کردم و واقعاً و نتونستم به یه احصای آماری برسم که مشخصا بگم واقعا این مجلات درباره چی هستن. یعنی انقدر مجلات فاقد هویتن و هیچ چیزی گسترش پیدا نمی‌کنه. یه نکته دیگه ای هم که عزیزانی که هیئت علمی هستن اینجا کاملا بهش آگاهن اینه که شما اساسا ساختار پژوهش در دانشگاه‌ها یه جوریه که شما مجبوری حتی بعضی وقتا نظریات جدیدی رو بپذیری، به دلیل اینکه به دلیل محدود بودن تعداد فضاهای آکادمیک اگه شما مثلا 3 تا مقاله پشت سر هم توی مثلا حوزه نشانه شناسی کار بکنی، خودت و بیرون تو این حس رو دارن که باید انگار تغییرش بدی. نه، چون شما در یه حلقه به سر نمیبری بگی ما داریم یک پژوهش دراز مدت رو انجام میدیم و حتی به زبان بسیار ساده تر ممکنه اون نشریه‌ای که مقاله اول شما رو چاپ کرده مقاله دوم بگه اینم که همونه و خب شما مجبوری مدام نظریه سازی بکنید و یه بخشی از تلاش اساتید در دانشگاه پیدا کردن متفکرینه که یه جوری در واقع بتونیم حالا این پروسه در واقع حضور علمی خودمون رو به انجام برسونیم. فکر میکنم تا این شرایط باشه اولا اتفاق نمیفته. فرصت زیادی ندارم، فکر کردم انتهای بحث رو با یه اشاره به متفکری که اصلا به بحث ما مربوط نیست ولی این تکرار بحثش رو دوست داشتم و خدمتتون آوردم عرض کنم و اونم هایدگره که وقتی درباره نوع پرسش حرف میزنه توی یکی از اثر اصلیش میگه که ما باید بدونیم پرسش چیه، بعد اونجا یه بحثی میکنه درباره کار خودش ولی میگه که با همه این اوصاف این در مورد هر پژوهشی هست و اونجا میگه پرسش در واقع از چیزی، از هر پدیده‌ای، هر جستاری در واقع نسبت به اون چیزی که جسته میشه چیزی در درون خودش داره و عبارت دیگه اون حالا اونشون از به عنوان هستنده نام میبره ولی ما میتونیم حتی به عنوان پرسشگر نام میبریم. پرسشگر باید داره یه ویژگی باشه که این جستار و این سر جستجو رو بتونه معنا بکنه و آن چیزی که جستجو میکنه در خودش هم باشه. من فکر میکنم اگه بر این اساس حساب بکنیم وقتی اون نظریه وجود نداره اصلا جستجو معنا نمیده، یعنی شما در واقع این اتفاق نمیفته و طبیعیه که به نظرم پژوهش‌ها علارغم اینکه به شکل فرادا داره اهمیتن، کیس استادی‌های ویژه‌ای هستن، خیلی در نهایت ما راه به جایی نمیبرن. در حسن ختام مطلب اینو بگم که به هر حال دانشکده‌های هنری حتی سینمایی در همه جای دنیا یا وابسته به صنعتن، یعنی اون عقلانیت و اون سنت درون صنعت رو دارن. مثلا شما در دانشگاه UCLA کسایی درس میدن که در نهایت ریشه در فرهنگ دارن، ریشه در واقع تولید عینی جامعه صنعتی سینمای آمریکا دارن. چون ما درباره علمی حرف نمیزنیم که مطلق باشه، این همیشه به نظرم هنر یه محصول معرفت تاریخیه، یا اینکه خب نه ممکنه واقعا جایی باشن، مکاتبی باشن که یه پروژه نظری رو پیش میبرن، مثل اون چیزی در اسلوونیه و مثلا روانکاوی داره تو حوزه سینما کار میکنه. امیدوارم که به هر حال پژوهش ها در حوزه هنر تو ایران به سمتی بره که ما بتونیم نهادهایی داشته باشیم که داره هویت باشن و هم تولید نظریه بکنن و هم در همون چوری که دیکی هم میگه در یک شبکه‌ای از در واقع ارتباط با بقیه این عناصر این عالم باشن. عزیزانی که مدرس دانشگاه هنری هستن کاملا میدونن که چقدر بعضی وقتا دانشگاه ها دور هستن از اون شبکه‌ای که یک سوش منتقدین بازار تولیده و خب وقتی این حضور نداره عملا ما قراره درباره چه چیزی حرف بزنیم، اون چیزی که بتونه ما رو در واقع مسیر رو خودمون راهنمایی بکنه ممکنه کمک نکنه.
عرض سلام دارم و ادب و احترام برای حضار محترم. اجازه میخوام از محضر استادان محترم و صاحب نظران عزیزی که در جلسه حضور دارن تا فتباب کنم درباره موضوعی که در ارتباط با موضوع این نشست تیتری که بنده ارائه کردم درباره فایده مندی پژوهش های سینمایی در مقطع کارشناسی ارشد. خب چرا راجع به این موضوع میخوام صحبت کنم؟ به دلیل این که وقتی که وارد تحصیل در مقطع دکترا شدم در سال 90 یک درسی داشتیم با سرکار خانم دکتر پروین پرتوی به اسم روش تحقیق. اگرچه این درس رو در مقطع ارشد هم گذرونده بودم ولی در اون دوره و در اون مقطع فکر کردم که چقدر فقر دانشی دارم در این زمینه، در حوزه روش تحقیق و کار پژوهشی. به دلیل اینکه این خیلی برام جدی شد و به واسطه اینکه هیئت علمی دانشگاه سوره هستم به این نتیجه رسیدم که اگر بخوام کار درستی انجام بدم، کار مفیدی انجام بدم، مفید باشم، اینه که در این حوزه دانش خودم رو تقویت کنم تا بتونم برای دانشجویان رشته سینما به ویژه کارشناسی ارشد که قراره که پایان نامه تحصیلی بدن و این در واقع رزومه اصلی مقطع ارشد اونها باشه بتونم مفید واقع بشم، چون درسی که قبل از اون بهش میپرداختم درس عکاسی بود. این توضیحات و مقدمات رو دادم. از سال تقریبا همون 90-91 آقای دکتر روحانی مدیر گروه سینمای گروه سینمای دانشگاه سوره بودن. وقتی که دانشجویان ارشد پذیرفته شدن به تدریس این درس در واقع مرتکب شدم. این اصطلاح ارتکاب از آقای فیلمبردار سینماست، الان اسمشون یادم نمیاد، از ایشون وام گرفتم. من مرتکب این کار شدم و بر اساس اون تجربه‌ای که از تدریس این کار و مواجهه با ذهن‌های در واقع خلاق دانشجویان دارم یه مطالبی به نظرم رسید که خدمتون میخوام عرض بکنم. بر اساس مطالعه‌ای که روی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه سوره انجام دادم، پایان نامه هایی که بخشیش رو خودم راهنمایی کردم، بخشیش رو سایر همکاران و در واقع استادان عزیز وظیفه و مسئولیت راهنمایی رو در اونها داشتن، یه نتایجی رو گرفتم که خدمتون میگم. چند تا عنوان پایان نامه رو من خدمتون میخونم، از حوصله شما در واقع کمک میخوام فقط برای عنوان پایان نامه ها. هیچ کاری به این نداریم که این پایان نامه ها رو کدوم استاد راهنمایی کرده. یه فهرست 10-12 تایی. بررسی ویژگی های بیانی و ساختاری سینمای عباس کیارستمی از منظر نگره مؤلف اندروساریس. واکاوی شخصیت زن به مثابه قهرمان دراماتیک در فیلم های دفاع مقدس. بررسی رویکرد زمان و روایت در تدوین سینمای نوگرای دهه 40 و 50 ایران. بررسی نهاد خانواده در فیلم‌های سینمایی رضا میرکرمی بر اساس نظریه بازنمایی. مطالعه تمامیت‌خواهی فیلم‌های پاد آرمان شهری. تحلیل الگوی حرکت چشم مخاطبان در حین تماشای فیلم. اسکیزوکاوی از سینما. مطالعه عناصر داستانی با رویکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای با نگاهی به دهه 80 سینمای ایران. چگونگی بازنمایی طبقه متوسط در فیلم‌های سینمای دهه 70 و 80 ایران. این فهرست فهرست طولانی‌تری هست که اگر شما مراجعه داشته باشید به سایت کتابخانه دانشگاه سوره اینها رو میتونید در واقع به دست بیارید بر اساس یک جستجوی اولیه، از اونجا قابل استحصال. سوالی که بعد از مدت‌ها آموزش روش در رشته سینما و آموزش الگوها و آموزش روش شناسی برای خود من پیش اومد، چون دائما فکر میکنم دارم چه کار میکنم، این بود که چه کاری ما داریم انجام میدیم، دانشجویان سینما چه اتفاقی داره در موردشون میفته. به ندرت عنوانی در این پایان نامه ها هست که بتونه مرزهای دانش سینما رو گسترش بده، در صورتی که در مقطع کارشناسی ارشد یا در مقطع تحصیلات تکمیلی به طور کلی این انتظار میره که وقتی دانشجویی در اونجا وارد شد، به خصوص در طول یک دهه اخیر، بتونه حرفی در حوزه در واقع پژوهشی برای گفتن داشته باشه. زمانی که من در کارشناسی ارشد میگرفتم در دانشگاه هنر، اون موقع اینطور یادم هست، چون بارها به ذهنم مراجعه کردم، امیدوارم اشتباه نکنم، که متولیان آموزشی میگفتند که شما اگه پایان نامه عملی بدی نمرات از 20ه، اگر کار نظری بخوای بدی نمرات از 18 است. در طول دو دهه کاملا این روند معکوس شده، البته با همون سرفصل قبلی، حالا بعدم به سرفصل میپردازیم. بنابراین الان اهمیت و اعتبار روی کار پژوهشیه، ولی چه اتفاقی داره در پایان نامه هایی میفته که خود من هم بخشی از در واقع ارتکاب و شریک جرم، شراکت جرم دارم در تحقق اونها. بعد از مدت ها به این نتیجه رسیدم در کلاس های اخیرم که به دانشجویان بگم من روش رو به شما یاد میدم، ولی با انجام این روش الزاماً شما دستاورد علمی قابل قبولی و چیزی که بشه بعداً بهش مراجعه کرد، بعداً بهش رجوع کرد، فراهم نخواهید کرد. ما مسئله محور حرکت نمی کنیم، یه مسئله ای رو نمیایم بهش بپردازیم و برای حلش پژوهشی انجام بدیم و راه حل ارائه بکنیم. همینطور که میبینید یک موضوعاتی انتخاب میشن در یک در واقع پاراگراف مختصر و مفید، یه موضوعاتی انتخاب میشن، مبانی نظری برای مطالعه اون موضوعات انتخاب میشه، بر اساس اون مبانی نظری موضوعات مورد مطالعه قرار میگیرن، دستاوردهای پژوهشی در قالب نتیجه گیری ارائه میشن و تمام. این حالا چه کاربردی داره؟ این جمله رو هم از آقای دکتر سعید زیبا کلام وام میگیرم. پژوهش های کاربردی منتهی به نتیجه در تمام دانشگاه های ما کمن و مهمتر از همه در رشته های علوم انسانی و هنر. اینها واقعا مشکل کاربرد پیدا کردن و بهره‌گیری ازشون در حوزه در واقع افزایش معرفت سینما یا حل یک معضلی در سینما داره که فکر میکنم حالا در حوزه کاربری اینها برای سینمای ایران حدس میزنم شاید صحبت کنن. اون اشکالاتی که وجود داره در آموزش در واقع سینما و نگاه به پایان نامه های سینمایی، تیترهای اونها رو من خدمتون عرض میکنم، اگر فکر کردم که لازم توضیح بدم، اگر نه که به نظرم رسید واضحه وقت شما رو در واقع مصده نمیشم. اشکالات و ایرادات که البته ممکنه مکرر باشه، بنابراین به سرعت ازش میذارم، شاید در خیلی جلسات دیگه هم اینها رو شنیده باشیم یا خودمون حدس بزنیم اینها وجود دارن. یکی از مهمترین مسائل فقدان واحدهای درسی روش تحقیق در طول تمامی مقاطع تحصیلی پیشا تکمیلی و تکمیلیه. دانشجو وارد مقطع کارشناسی ارشد میشه، یه پایان نامه باید ارائه بده به منزله تولید علم. این خیلی نکته مهمیه، تولید علم. بعد درس روش تحقیق چقدر گذرونده این دانشجوی سینما، اگر به درستی که ما فرض میکنیم لیسانسش لیسانس مرتبط باشه، در طول کارشناسی دو تا درس روش تحقیق داره، در طول کارشناسی ارشدم یک درس روش تحقیق، حالا باید در یک پایان نامه تحصیلات تکمیلی تولید علم بکنه. چقدر پشتوانه آموزشی و عملیاتی در وجود داره. مسئله دیگری که هست که با اون کاربردی بودن مربوط میشه اینه که نهادهای متولی سینما، مثل اون فقدان ارتباطی که در حوزه‌های کارآفرینی میگن، فقدان ارتباط صنعت با دانشگاه، نهادهای متولی سینما با نهاد دانشگاه ارتباط معناداری ندارن، اگر هم دارن معنادار نیست، بیشتر به نظر من یک شوافه. جلسه‌ای برگزار میشه در یک نهاد متولی سینمایی بعد از استاد دانشگاهی دعوت میشه اونجا جلسه رو در واقع حضور داشته باشه. ولی چقدر نهاد دانشگاه به عنوان پیشرو و پیشاهنگ با نهاد عملی سینما در ایران مرتبطه و نهاد متولی از او راهکار میخواد و راهکارهای نهاد آکادمی در بخش در واقع بدنی سینما استفاده میشه. روش پژوهش هنر روش مبهمی است. علارغم عنوانهای نظیر عنوان این کتاب که در این جلسه به دست من رسید و من این امکان رو نداشتم پیش از این رو ببینم و بررسی دقیقی البته درباره این کتاب نمیتونم عرض کنم، یه تبرقی کردم فهرستش رو دیدم. این کتاب با احترام نسبت به در واقع مترجم محترم کتاب و مؤلفین کتاب به نظرم رسید کمک قابل ملاحظه‌ای نمی‌کنه برای اینکه دانشجویان هنر و دانشجویان سینما یک رشته از هنر بدونن که چه کار باید بکنن. البته این پرانتز رو باز کنم که من بررسی دقیقی در این باره انجام ندادم، ولی فکر نمی‌کنم این کتاب هم گرهی بتونه باز بکنه، اگرچه این کتاب کتاب مثبت و موثریه و باید یک مقداری محتوا به تیتر نزدیک باشه. تیترش هست روش تحقیق در هنر و طراحی. به نظرم رسید متن از عنوان فاصله داره. یه آفت مهم دیگه سلطه دیدگاه کمی‌گرایانه در پژوهش‌های ذاتاً کیفی هنریه. این دیدگاه کجا داره بیشتر از همه ترغیب و تشویق میکنه؟ آقای دکتر روحانی اشاره کردن فصلنامه‌های علمی پژوهشی که درباره هنر و سینما دارن کار میکنن. شما اگر در انتهای مقالتون آمار ارائه بدید بخت و اقبالتون برای این که اکسپت بشه در یه نشریه علمی پژوهشی خیلی بالاتره تا یه خروجی کیفی اظهار نظر کیفی داشته باشید. و میدونید که در اظهار نظر کمی اهمیت سوبژکتیویته، ذهنیت، ذهن مبتکر باید به حد اقل برسه. دیدگاه کمی‌گرایانه در پی آمار و ارقام و حذف در واقع ذهنیت، در پی عینیت گراییه. ولی واقعا اون پژوهش‌هایی که آمار و ارقام ارائه می‌کنند واقعا اون آمار و ارقام منتهی به نتیجه کاربردی و عملیاتی میشه. پس چرا سینمای ما به گل نشسته؟ من سینما رو متهم نمی‌کنم، من در بنیاد فارابی کار می‌کنم، اما می‌دونم وضعیت سینمای ما چی هست. یه سری موارد در واقع غیر مستقیم و دلایل غیر مستقیم هم در این ادبار پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی وجود داره که نباید از اونها غفلت بکنیم. سرفصل مقطع کارشناسی فعلی دانشگاهی طراحیش مال سال 63 هست. این سرفصل اومدن اخیراً یه اقدامی روش انجام دادن، چون من در ارتباط با امورات سرفصل‌های آموزشی هستم، در متولی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه سور هستم، اومدن اقدامی روش انجام دادن. سرفصل 4 تا گرایشش در یک سرفصل بود، اومدن گرایش‌ها رو آقای دکتر برایمی جدا کردن، همون تیترها و بدون دستکاری شده رشته، ولی تغییری در محتوای اونها داده نشده. ما در عصر دیجیتال به سر میبریم. در سرفصل کارشناسی ارشد هم که طراحی 73 هست هیچ اتفاق جدیدی تا این لحظه حادث نشده. شاید در پی در واقع تغییراتی باشن متولیان کار، ولی روی سایت وزارت علوم چیزی دیده نمیشه. بعد خب ما انتظار داریم که مثلا متناسب با تغییر و تحولاتی که در دنیای امروز نگیم روز به روز، ماه به ماه، فصل به فصل هست، بعد ما بر اساس یک سرفصل 20 سال قبل یا 30 سال قبل بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. یعنی به قول معروف این سازگاری نداره، این مشکل داره. این سرفصل به ویژه کارشناسی ارشد رشته سینما معضلش چیه؟ من میبینم، من دانشجو رو مسئلهش رو حس میکنم چون باهاش ارتباط نزدیک دارم بیشتر از کلاس. مسئلهش اینه که بین نظر و عمل تکلیفش مشخص نیست. بسیاری از دانشجویان اساساً اهل حوزه نظرند، نظر پردازند، مطالعه کنندند، نقد بازند، نقدگرا هستند، منتقد در واقع نظریه محور ذهنشون، اصلاً دستی در تولید سینمایی ندارن اینها. تکلیف اینها رو معلوم نکردیم. بسیاری از دانشجویان اومدن در یک مقطع تکمیلی توانایی‌های عملی و پراتیکشون رو افزایش بدن. می‌خواهند در واقع این گسترش دانش عملی رو در این مقطع بالاتر براشون صورت بگیره، هم اونا بلا تکلیفن هم قبلی ها، چون یه سرپ